ما الان میتونم بگم که اصلا به صلاح با نظارت های جدی که داریم روی پروژه عمرانی میکنیم، تقریبا میتونم بگم که اولویت اولمون بحث ایمنی فضاهای ورزشیه. یعنی هم مشاورینی که به خدمت میگیریم، هم آیین نامه هایی که برای ساخت و ساز داره انجام میشه، هم شورای فنی استان به شدت روی این موارد نظارت جدی.
این سوال هم میخوام سنجاق کنم به خبری که 24 خرداد ماه امسال از اسلام شهر اومد و مربوط بود به برق گرفتگی دو ورزشگاه که متاسفانه یک نفر جون خودش از دست داد. نظارت کمه یا مشکل از اون کسیه که ساخته، پیمانکاریه که اونجا رو احداث کرده، یا بهره بردار مشکل داره؟ مشکل از کجاست؟
توی اون موضوع خاص که شما فرمودین پیمانکار
مقصر بود.
ببینید، بهره بردار از اون مجموعه، اون مجموعه متعلق به دولت هست ولی به بخش خصوصی واگذار شده در فرایند
ماده 88. بهره بردارش بخش خصوصی.
بله، ماده 88 فرایند واگذاریش صورت گرفته. اون بهره بردار به اصطلاح نکات ایمنی رو رعایت نکرده، ضمن اینکه حتی اون ورزشکاران که متاسفانه دچار این آسیب دیدگی هم شدن، یکیشون هم متاسفانه فوت کرد، اونها هم از محل تمرینشون رفته بودن محلی که مربوط به ورزش نبوده، مربوط به اصطلاح فضای خصوصیه اون مکان بوده. ولی در هر صورت از نظر ما پیمانکار اون پروژه و
مقصر
و اون بهره بردار اون پروژه مقصرن و باید به اصطلاح مسئولیت این خسارت رو هم و این آسیب رو هم ببینم.
من دارم ساعت رو نگاه میکنم به واسطه اینکه یک دنیا ازتون سوال دارم، بعد هر چی صحبت میکنیم سوالهای دیگه هم پیش میاد. خدا رو شکر هنوز فرصت کافی رو داریم. خصوصی سازی رو گفتید، روشن کنید آقای گل محمدی، بالاخره چی شد وضعیت استقلال پرسپولیس؟ خصوصی شدن دولتی هم؟
اگر شما که رصد میکنید اخبارو، حتما مواردی که من اشاره کردم رو چندین بار رصد کردید.
آقا کار سختیه واقعا.
عزم وزارت ورزش واقعیت اینه که عزم جدیه، ولی باید بپذیریم خصوصی سازی استقلال پرسپولیس به عزمی فراتر از وزارت ورزش هم نیاز داره.
یعنی چی کار باید بشه دیگه؟ باید وزارت ورزش یک رکن از ارکان حکومتی ماست.
بله، عرض میکنم ما یه بخشی، وزارت ورزش یک بخش بسیار تعیین کننده است.
وزارت اقتصاد باید بیاد وسط.
به غیر از وزارت اقتصاد چند دستگاه دیگه هم باید بیان که آقای دکتر سلطانی فر وزیر محترم ورزش چندین بار در مصاحبه ها و همین هفته گذشته هم تو مجلس
عزمش هست یا نیست.
واقعیت این که عزم وزارت ورزش خیلی جدی،
جز وزارت ورزش.
این رو بعد از بقیه مسئولین بپرسید.
خب بالاخره شما تو جلساتشون هستی.
من توی بحث خصوصی سازی استقلال پرسپولیس نیستم،
چون مستقیم داره خود شخص وزیر پیگیری می‌کنه.
خود شخص آقای دکتر سلطانی فر و معاون محترمشون آقای داوود.
ولی دغدغه‌ای هست برای
به شدت. من ولی بهتون اینو صادقانه بگم که آقای دکتر سلطانی فر بارها در جلساتی که ما خدمتشون بودیم اعلام کرده اگر الان باشگاه استقلال پرسپولیس خصوصی کنید بهتر از فرد است.
خیلی عمالی، برمیگردم به شما، فرصت کوتاهی رو بگیریم، تنفسی بکنیم و خدمت شما هستیم. خیلی ها معتقدن که آن کسهایی که در کشورمون در مسند قدرت هستند به عنوان دولت مرد، چه اونهایی که وزیر میشن، چه اونهایی که مدیر میشن، چه اونهایی که در بدنه دولت فعالیت میکنن، باید قبل از هر چیز، قبل از هر تخصص، یک تخصص خیلی مهم رو داشته باشن و اون اخلاق مداری هست. حالا قراره که بخشی رو بشنویم که در اون تأکیدات افراد زیادی از جمله مقام معظم رهبری به اخلاق مداری مدیران توش اتفاق افتاده.
یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه، راه سلامت، راه امنیت، از اینجا به صراط مستقیمی. اگر از این راه رفتید اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. اون نتایج رو هم خدا در قرآن مکرر در آیات متعدد قرآنی بیان کرده.
یکی از ویژگی های کارگزاران نظام اسلامی تقوا.
حجت الاسلام اکبر نژاد رئیس مؤسسه فقاهت و تمدنسازی اسلامی از ویژگی های کارگزاران نظام اسلامی میگوید.
تقوای وقت تقوای فردیه، یه وقت تقوای اجتماعی. متاسفانه معمولا ما کلمه تقوا رو که میشنویم تقوای فردی در ذهنمون تداعی میشه، یعنی یه کسی مثلا فرض کنید نماز، اهل نماز باشه، اهل ذکر باشه، اهل روزه باشه و اینها، که البته بسیار مهمه و تقوای فردی زمینه ساز تقوای اجتماعیه، اما متفاوت از تقوای اجتماعی. ممکن است که کسی تقوای فردی داشته باشه، خیلی هم ظاهر الصلاح باشه، اما تقوای اجتماعی نداشته باشه. روایتی رو از امام صادق براتون بخونم که اومدم پیش امام صادق از طولانی بودن سجده های یکی از اصحاب تعریف کردن. امام فرمودن که گول سجده های طولانی و گریه های افراد رو نخورید. شما میخواهید مؤمن بودن یک کسی رو بسنجید، با سه تا ویژگی بسنجید. اولش که ببینید که وقت نماز وارد میشه چقدر حساس هست نسبت به نمازش. دومیش اینه که ببینید که نسبت به امانت هایی که در اختیارش هست چقدر حساس. و سومی ببینید که نسبت به عهد و پیمان‌هایی که می‌بنده چقدر پایبنده. شما دقت کردید در اینجا امام سه تا ویژگی برای محک زدن درجه ایمان انسان‌ها ذکر می‌کنه. یکی از اونها تقوای فردیه و دو تای دیگرشون تقوای اجتماعی، امین بودن و پایبند به عهد و پیمان بودن. من می‌خوام این رو بگم که کارگزاران جامعه اسلامی باید تقوای اجتماعی هم علاوه بر تقوای فردی داشته باشند. نمیشه که قابل قبول نیست در جامعه اسلامی کارگزاران ما ظاهر الصلاح باشند، تو نماز جمعه باشند، تو نماز جماعت باشند، احیانا علائم ظاهری عبادت هم درشون پیدا باشه، اما مردم ببینن وقتی که ما به عنوان ارباب رجوع به اونها مراجعه میکنیم مورد احترام قرار نمیگیریم، احساس نمیکنیم کسی دلسوزانه دنبال کار ما هست، یا خدای نکرده احساس نمیکنیم اینها نسبت به اون موقعیتی که در اون هستن امین هستن.
یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشین. و من اصدق من الله قیلا، وقتی خدای متعال وعده میده این تحقق پیدا میکنه، قطعی است، یعنی شکی نیست.
21:31 دقیقه هست، اینجا تهران خیابان دولت. شما میتونید با 30094 در ارتباط باشید، برای ما پیامک بفرستید. ما امروز مهمانمون در برنامه آقای رضا گل محمدی، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران هستن، هم در حوزه ورزش و هم در حوزه جوانان با ایشون صحبت کردیم و خواهیم کرد. آقای گل محمدی، پرسیدن این وام ازدواج که 60 میلیون برای زوجین چقدر پس میگیرن؟ این باز پرداخت چقدر؟ 60 و خورده ایه
به اصطلاح. این از اعتبارات در اختیار دولتی که میتونم اینو بهتون بگم که 4%، یعنی تقریبا به شکل قرض الحسن است.
4%،
بله،
3 ساله
و باز پرداخت طولانی
طولانی
مدت.
هم داره. بسیار خوب، این سوال یکی از شنوندگانمون بود. برگردیم به موضوع ورزش. آقای گل محمدی، این ماجرای پاراسیایی ها چی بود؟ قرار بودش که هدایاشون داده بشه، نشد، بعد یه ذره مثل اینکه فاصله افتاد، کی قرار داده بشه؟
خوشبختانه من امروز یه خبر خوب دارم. بعد از تقریبا 9 ماه پیگیری و تلاشایی که صورت گرفت و واقعا این چند وقت اخیر پیگیری های جدی های استاندار و تلاش های سازمان مدیریت، امروز نامش به ما اعلام شد و ابلاغ شد. خوشبختانه جوایز ورزشکاران تهرانی در مسابقات آسیایی جاکارتا و پاراسیایی جاکارتا به ما اعتبارش
شد. آقا یه وقت این سکه ها رو بدین که بالاخره وقتی گرون میشه ارزشی داشته باشه.
ما اعتبارات ما این رو به صورت ریالی چون پرداخت میکنیم.
دیگه سکه نیست.
از اولش هم ریالی.
یه دوره یادمه امریکا شون فکر کنم بهتر میدونست، مثلا یه دوره 100 تا سکه میدادن.
اونا الان هم میدن. الان هم هست. اونا کشوریه، ولی این موضوع تجلیل از ورزشکاران تهران تقریبا 2 ساله که داره انجام میشه. این یک به اصطلاح کار
جداگانه
است. بله جداگانه است، ولی فکر میکنم که یکی از اون مطالبات جدی جامعه ورزش استان تهران بود که میتونم بگم تمام تلاش من این است که تا قبل از شروع ماه محرم که شنبه آینده، یک شنبه آینده است،
بله،
با وقتی که از آقای استاندار و مسئولین میگیریم انشالله این مراسم برگزار بشه که
خبر خوش برنامه.
بله بسیار
اتفاق خوبی افتاد بعد از تمام قرایی که من بله. زده بودم. به من گفتن که باز پرداخت وام 5 سال است. یه دوستی رو ما داریم که تازگی ها ضامن یک زوج شدن، ایشون قشنگ میدونستن که چند وقته باید پرداخت بشه، 5 ساله هستش. آقای گل محمدی میفرمایید از افتتاحایی که توی هفته دولت داریم؟
بله خوشبختانه در بر هفته دولت یک سری اقداماتی رو ما به صلاح همانگ شده که به مناسبت هفته دولت، از جمله افتتاح پروژه عمرانی که هفت پروژه عمرانی شامل 5 سالن و 2 زمین چمن مصنوعی فوتبال رو تو برنامه افتتاح داریم. اولیش که دیروز افتتاح شد و در شهرستان‌های شهریار، ورامین، بهارستان، اسلامشهر و شهرره و دماوند این پروژه‌ها آماده افتتاح شده که امیدواریم از این برنامه تا از دیروز تا پایان هفته دولت انشالله اینها همه افتتاح بشه. سرجم این پروژه‌ها حدود 6000 متر فضای سرپوشیده و 16200 متر فضای سرباز بوده و اعتباری هم که برای این پروژه هزینه شده حدود 10 میلیارد تومان بوده.
با 10 میلیارد تومان تونستیم که این پروژه ها رو افتتاح کنیم. حوزه های مختلفی داره طبیعتاً دیگه، بیشتر کدوم بخش ورزش رو مد نظر قرار
دادیم؟ سالن هامون که چند منظور است،
سالن همه ورزش ها رو
تقریبا تمام ورزش های توپی
و والیبال و بسکتبال و
همه ورزش ها،
بله.
ولی زمین چمن فوتبال که خب مشخصه دیگه، بیشتر کارکردش برای فوتبال دیگه.
درست. برمیگردیم به آنچه که قراره در هفته دولت اتفاق بیفته، اما نکته که خیلی ها مد نظرشون بود بحث ورزش همگانی هست، با توجه به تراکم جمعیتی که استان تهران داره، خصوصا شهرهای اطراف شهر تهران. میخوام ببینم در یک سال گذشته آیا اقدام خاصی انجام شده در این حوزه ما برای اینکه بتونیم ورزش همگانی رو پررنگ‌تر ببینیم؟
در همین قالب خدمت شما آقای هاشمی عرض کنم که ما حدود تو بخش جوانان حدود 34 برنامه فرهنگی رو تو همین هفته اجرا میکنیم. حتی هفته گذشته ما یک نمایشگاه دستاوردهای ورزش همگانی روستایی و عشایری داشتیم که با استقبال بسیار خوب مردم شریف تهران مواجه شد توی به اصطلاح محل دائمی نمایشگاه ها. ضمن اینکه بعد عرض کنم که بیش از 104 مسابقه ورزشی به مناسبت هفته دولت در 19 حوزه و شهرستان، میدونید که تهران 15 تا شهرستان داره و 4 حوزه ورزش که اینا میشه 19 تا، اینها برنامه‌ایه که این مسابقات رو برگزار می‌کنیم. ضمن اینکه تهران در 8 رشته ورزشی هم میزبان مسابقات استعدادهای برتر نوجوانان کشور هست که از هفته گذشته تا 10 روز آینده این میزبانی ها برگزار میشه.
خیلی هم عالی هستم خدمت شما. به شنوندگان محترم گفتم اول برنامه که امروز همکاران من در برنامه پارک شهر رادیو تهران گفتگویی داشتن با آقای آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که در اون دستاوردهای یک سال گذشته این حوزه بررسی شدش. با هم بخش هایی از این گفتگو رو میشنویم.
در عرصه دانش فضایی ما دانش فضایی رو کاربردی کردیم به عنوان مهمترین کاری که در صنعت فضایی امروز جاری است. برآورد خسارت‌های سیل بود که اولین بار به صورت علمی انجام شد در استان گلستان، لرستان و در استان خوزستان. پرداخت خسارت‌های ناشی از سیل با استفاده از دانش فضایی صورت گرفت. کار بسیار پیچیده‌ای بود که با کمک وزارت کشور و وزارت جاده کشاورزی پیش رفت. این حوزه حائز اهمیتی بود که انجام شد. در عرصه شرکت ملی پست ما در یک سال گذشته ما به سمت چابکسازی فرآیندها و واگذاری و همکاری ویژه با بخش خصوصی پیش رفتیم. شرکت ملی پست که از سنتی ترین و البته یکی از نمادین ترین مجموعه های وزارت ارتباطات هست. در پست سرویس الو پست رو راه انداختیم. اگر کسی میخواد پست رو انجام بده یا بسته پستی رو بفرسته دیگه نیازی نداره به اداره پست مراجعه کنه، میتونه با تماس گرفتن با شماره های الو پست افراد رو در خونهشون مراجعه میکنن، پست بسته پستشون رو تحویل میگیرن و براشون ارسال میکنن. این البته یه خدمته، ولی ذاتش اینه که پست ما به یک هوشمندی رسیده که با بخش خصوصی که سرویس های دیگه و استارتاپ های دیگه هست میتونه خدماتش داشته باشه. بیش از 14 خدمت شرکت ملی پست با استارتاپ ها داره پیش میبره و یک کار جدید رو شروع کرده.
مصاحبه آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رو شنیدید که همکاران من در برنامه پارک شهر که صبح ها از ساعت 6:30 صبح از رادیو تهران پخش میشه با ایشون داشتن. آقای آذری جهرمی، یکی دو روز پیش که اینترنت ها توی کشورمون یه ذره مختل شده بود، پرسجو مثل این که کرده بودن، خودشون آنطور که در شبکه های اجتماعی خودشون اعلام کردن این اتفاق افتاده، پرسجو کردن، بعد مدیر مربوطه بهشون گفته که یک اشتباه سهوی اتفاق افتاده. آقای آذری جهرمی هم گفتم من برای اینکه تنبیه کنم مدیرانمو یک ماه کارانه نمیدم و اگر این اتفاق ادامه دار باشه این کارانه کلن کنسل، یعنی از بین میره و ارائه نمیشه. یکی اومده بود زده بود آقای آذری جهرمی گفتین تنبیه، ما فکر کردیم که تنبیه بدنی میخواید بکنین. بعد آقای آذری جهرمی هم جواب داده بودن به اون کاربر و گفته بودن که یه وقتای تنبیه مالی خیلی سخت‌تر از تنبیه بدنی هست برای بعضی‌ها. این هم اتفاقاتی بودش که آقای آذری جهرمی که این روزا خیلی فعال شدن در شبکه‌های اجتماعی در حوزه اینترنت انجام دادن. اما برگردیم به موضوع خودمون، اینجا تهران خیابان دولت هست و ساعت 21:40 ما داریم با آقای رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران صحبت میکنیم درباره آنچه که قرار هست در هفته دولت اتفاق بیفته در این حوزه. ویژه برنامه هایی رو داریم آقای گل محمدی.
بله، خدمت شما عرض کنم که عرض کردم حدود 34 برنامه، دقیقا میتونم بگیم 34 برنامه فرهنگی رو توسط حوزه ها و شهرستان ها در قالب تجلیل از جوانان شایسته، تجلیل از ورزشکاران اخلاق مدار، تجلیل از نخبگان سمنهای استان توی شهرستانهای مختلف برنامه‌ریزی و در حال اجرا داریم. ضمن اینکه یه کار اخلاقی هم خود اداره کل انجام داده که من اونو با افتخار اعلام میکنم که همین روز چهارشنبه قراره از پیشکسوتان ورزش و کارکنان بازنشسته قدیم،
چقدر کار خوبی، خدا خیرتون،
که سالها برای این استان زحمت کشیدن، توی مراسمی دور هم بشینیم، فقط با اینا بشینیم گپ و گفت بزنیم و یه نشست به اصطلاح دوستانه با هم داشته باشیم. حالا به رسم یاد بودم ممکنه یه کادو خیلی کوچیکی هم بدیم که اصلا ارزش مالی نداره. همین
که اینها بدونن به فکرشون هستین کلی اتفاق خوب براشون.
اگر بدونید که چقدر این موضوع به اصطلاح اشتیاق ایجاد کرده، یکی از عزیزان اعلام کرد که از اینکه ما رو میبینن خوشحالم بعد از سالها. این یکی از اون کارهایی که روز چهارشنبه انجام میشه که من همیشه دعوت مونم از همه همکاران بازنشسته مون که توی این مراسم هم توی اداره کل شرکت کنن. از این کارها، قبیل کارها خوشبختانه داره انجام میشه.
یادی هم میکنیم از آقای داروش اسدزاده هنرمند کشورمون که شما به پیشکسوتان اشاره کردین، ایشون فوت کردن و ما از دست دادیمشون. اما آنچه که یه ذره دردناک بود صحبت‌های ایشون در اواخر عمرشون بود که تاکید داشتن به همین نکته‌ای که شما اون رو به عنوان حلقه مفقوده مورد اشاره قرار دادین آقای گل محمدی، و اون هم همین بود که ما به پیشکسوتان فقط توجه کنیم و بدونن که ما همچنان به یادشون هستیم، کلی اتفاق خوب براشون توی زندگی میفته و همین نگاه ها هستش که میتونه زندگی اونها رو رنگ بده. تسلیت میگیم به جامعه هنری فقدان ایشون رو. اما برگردیم به موضوع، یک پیامک داریم آقای گل محمدی و گفتن که یک ورزشگاهی در استان تهران داشتیم به اسم سبا شهر که مثل این که سبا باتری اونجا در حقیقت تمرین میکرده و بازیاش انجام میشده. بعد از اینکه سبا باتری منتقل شده گویا این ورزشگاه دیگه هی داره راه مخروبه شدن رو پیش میبره، درسته؟
ورزشگاه سباشهر، نه اون نگهداری اون ورزشگاه چون در اختیار تیم سبا باتری بود، خب اون در برای باز برای به روز نگه داشتن اون ورزشگاه چون یک سری شرایط باید داشته باشه، خب اقدامات خیلی ویژه‌ای رو توسط تیم سبا باتری انجام میشد، ولی ما به سمت مخروبه شدن که اجازه نخواهیم داد. نه به هیچ
عنوان. الان چه بهره برداری از این ورزشگاه میشه؟
در اختیار خود مردم شهره، در اختیار خود مردم شهره، و فکر میکنم که باید تلاش بکنیم که نگهداری فضای ورزشی رو که یکی از برنامه‌های بسیار مهم دولت است در راستای واگذاری به بخش خصوصی، برای همین منظوره.
ما الان چند درصد از ورزشگاه هامون در استان خصوصی شده؟
ما دو تا برنامه مهم داریم آقای هاشمی که من فکر می‌کنم این خیلی مهمه که مردم بدونن. یکی ماده 88 که ما یک ساله اجاره میدیم اماکن مازادمون رو باید طبق قانونی که مجلس مصوب کرده. یکی مشارکت مازاد
یعنی چی؟
یعنی هر مکانی که به اصطلاح در اختیار پایگاه قهرمانی نیست باید در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم. و یکی هم این که در پروژه های ساخت اماکن ورزشی به نام ماده 27 که این ظرفیت جدیدی است که خیلی هم در تهران خوب استقبال شده. همین ظرف سال گذشته تا کنون بیش از 15 پروژه رو پیش بینی کردیم، 8 تاشو واگذار کردیم، 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. اینا خیلی خیلی کارهای خوبی است که به نظر من داره انجام میشه.
این ورزشگاهی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، ورزشگاه های شهر تهران هم توش هست؟
بله.
ببین 402 ما کلی ورزشگاه توی شهر تهران داریم که زیر مجموعه سازمان ورزش شهرداریه و مدیریتش و بهره برداریش و اینها هم با سازمان ورزشه. شما که با اونها کاری نداری؟
نه.
اگر مثلا شهرداری پردیس یه ورزشگاهی داشته باشه مختص به خودش باشه، اونم زیر مجموعه شما حساب نمیشه؟
به لحاظ مجوزها و فعالیت‌های ورزشی جزء نظر ماست، ولی به لحاظ ساختاری و نگهداری و اینا هیچ ارتباطی به ما نداره.
شما الان این موضوعاتی که درباره ورزشگاه گفتین ورزشگاه‌هایی هست که متعلق به خودتون،
وزارت ورزش و جوانان. 402 مکان ورزشی شامل سالن و اماکن استخر و اماکن روبازمون.
بسیار خب، چون دغدغه شنونده هامون بود من این سوال رو ازتون پرسیدم و امیدوارم که یه ذره بیشتر به سباشهر هم توجه بشه بابت اینکه بالاخره ورزشگاه خوبی هست و کلی اتفاق خوب هم میتونه توش بیفته. آقای رضا گل محمدی داشتن به من پیشنهاد میدادن که راجع به یه حوزه‌ای صحبت کنیم. چه حوزه‌ای؟
بله فکر میکنم یه ورزش همگانی رو ما
چقدر عالی. آره راجع به صحبت کردیم یه بخشش رو، ولی اگر که نکته‌ای هستش در خدمتتون هست.
من فکر میکنم که یکی از برنامه‌های مهم دولت ترویج ورزش همگانی باید باشه که خوشبختانه
دولت و شهرداری ها.
بله اصلا این که من میگم دولت به معنی عام کلمه است،
مجموعه حاکمیت.
بله مجموعه حاکمیت. ما چند تا نکته رو باید عزیزان توجه بکنن. ورزش همگانی در ایران یک ضرورت، در تهران یک ضرورت انکارناپذیر و همه کلان شهرها. فقر حرکتی و چاقی مفرط بچه ها یکی از نگرانی های جدی مسئولین باید باشه.
بله.
و ما در این راستا موظف هستیم برای توسعه ورزش همگانی و تشویق مردم به صلاح حضور در میادین ورزشی همگانی مثل پیاده روی، مثل کوه رفتن.
برای این چه کردید؟ برای این وظیفه‌ای که بر عهده شماست؟
ببین اولا هیئت ورزش‌های همگانی و فدراسیون ورزش‌های همگانی برنامه‌های مفصلی رو دارن. ما با شهرداری به شدت در این قضیه همکاری می‌کنیم و یک ستاد مشترکی رو اندازی کردیم که تمام پارک‌ها رو داریم با حضور مربیان ورزش تقویت می‌کنیم، حضور مردم رو. بعد کل برنامه‌های تشویقی پیاده‌روی رو دنبال می‌کنیم. یه برنامه رو داریم از طریق به اصطلاح استانداری می‌خوایم پیگیری کنیم که استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای ورزش همگانی کارکنانه. این رو ما باید دنبال کنیم. خوشبختانه در شورای فرهنگ عمومی استان تهران با تأکیدات خود آقای حجت الاسلام ابوترابی امام جمعه محترم تهران بحث ورزش همگانی به عنوان یکی از شاخصهای جدی مورد توجه قرار گرفته و تأکید کردن که روی این قضیه حتی بحث پیاده روی های بزرگ شهری
خصوصا برای میان سالان که دیگه وارد دوران بازنشستگی شدن و اهمیت داره که بیشتر
ما شدیدن نیاز داریم که به ورزش همگانی به خاطر این زندگی شهری و فقر حرکتی توجه ویژه بکنیم. هر چقدر از زندگی روستایی به سمت شهری میریم ما باید به این بخش خیلی توجه جدیتری کنیم. عرض کردم به قول فرمایش مقام معظم رهبری اگر ورزش برای همه به سلام مباحه برای مسنها تاکید بیشتری میکنن که شما باید تلاش بیشتری بکنید. این به خاطر اینکه ما باید بدنمون رو برای سنین پیری هم نگهداری کنیم و آماده داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. یک بخش دیگه گفتگو خدمت شما هستیم، اما طبیعتاً همه ما میدونیم که آنچه که باعث شد این هفته به اسم هفته دولت نامگذاری بشه شهادت شهیدان رجایی و باهنر هست. دیشب هم بخش ویژه‌ای رو داشتیم در این حوزه، امشب هم قراره که قسمت دوم این بخش رو با هم بشنویم.
رأیی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران پیشنهادی این جانب دادند کلیه نهادها و ارگانهای لازم برای اداره این نظام برقرار شد.
محمد جواد باهنر اسفند ماه 1312 در کرمان به دنیا آمد. بعد از تحصیلات ابتدایی در کنار درس‌های دبیرستان مشغول خواندن درس‌های حوزه شد.
بعد از شهریور 20 بود که مجدداً مدارس علمی دینی شروع شده بود. دو سه سال گذشته بود که ما وارد حوزه علمیه کرمان شدیم و از همون اوان به تحصیلات دینی پرداختم، منتها در این بین تحصیلات کلاسیک خودمون رم تا حدود دیپلم در کرمان ادامه دادم، تحصیلات دوره لیسانس خودمون رم در رابطه با تهران از طریق دانشگاه الهیات گذروندم و البته از حدود سال 41 بود که به تهران منتقل شدیم و تحصیلات دانشگاهی رو در فوق لیسانس علوم تربیتی و رشته دکترای الهیات در سالهای 43 به بعد انجام دادم. از همون سالها در زمینه مبارزات اجتماعی علایقی داشتیم از طریق خطابه ها، محافل، جلسات و عمدتاً با آغاز نهضت عظیم روحانیت به رهبری امام از سالهای اواخر سال 41 و بعد سال 42 در جریان قرار گرفتیم و اولین زندانی که توفیق بود برای ما در پایان سال 42 بود و بعد از اون چند نوبت دستگیری هایی بود که البته غالبا کوتاه بود.
زمانی که شهید رجایی به نخست وزیری رسید، شهید باهنر را به عنوان وزیر آموزش پرورش کابینه‌اش انتخاب کرد. مردی خستگی ناپذیر که علم را با عمل آمیخت.
آغاز سال تحصیلی، اولین سال تحصیلی در نظام جمهوری اسلامی است. جامعه‌ای که سالیان دراز تحت فشار و اختناق به سر می برده و قدرت ابراز عقیده و انتقاد و بیان نیازها و درخواستهای خود را نداشته است، توانسته است در اثر مبارزه پیگیر و همبستگی انقلابی عظیم به وجود آورد و سد فشار و اختناق و سنگر ظلم و استبداد را در هم بشکند.
محمد رضا باهنر، برادر شهید باهنر.
شهید رجایی نخست وزیر بود. بعد شهید باهنر رو معرفی کردن با ما وزیر آموزش پرورش. زمانی که مجلس رأی اعتماد داد به ایشون، بعد یکی از خبرنگارا سوال کرد که از ایشون که تو احساس چی الان وزیر آموزش پرورش شدی؟ گفت من احساس اینه که تا دیروز 4 تا بچه داشتم و می‌خواستم بهشون رسیدگی کنم، امروز 11 میلیون بچه دارم.
باهنر بعد از انتخاب کابینه اش خدمت امام رفت تا اعضای کابینه را به ایشان معرفی کند.
توفیق بزرگی بود که با شرایطی که به وجود آمده بود تحت رهبری و رهنمودهای استادی و همبستگی که